سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 139.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین بخش از بحث ولایت شوهر بر همسر مرحوم علامه طباطبایی، بعد از اینکه اشاره فرمودن که عرفانی که شریعت اسلام در احکام و قوانین نسبت به بانوان داشته بسیار بیشتر از عرفانی که نسبت به آقایان داشته، چند تا آیه رو استشهاد میکنن، 7-8 تا آیه است تقریبا، که دلالت داره به اینکه در نگاه اسلام و قرآن زن کاملا متفاوت از ادیان سابق. آیه اول سوره مبارکه نساء آیه 31. من هر چقدر شو بشه امروز میخونم، انشالله که امروز بشه اینو تمومش بکنیم، اگه نشد فردا تمومش بکنیم، هفته بعدم که علی القاعده تعطیله بره برای هفته بعدش، انشالله بحث اصلیمون رو ادامه بدیم، به اون بحث بردهداری برسیم که اصل مبحثی هم که طرح کرده بودن همون بود. للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسبن. مردا هر چی که اکتساب کردن سهمی دارن ازش، زنها هر چی که اکتساب کردن سهمی دارن ازش، که مالکیت رو برای زنان به رسمیت میشناسه برخلاف قوانین و ادیان سابق که اصلا خود زن رو ملک مرد میدونه، چون وقتی که زن رو کنیز و برده به حساب آوردن یا در سطح کنیزان و بردگان به حساب آوردن، همونجور که کنیز و برده مالک چیزی نمیشه، زن هم مالک چیزی نمیشه. خب ما الان که نگاه میکنیم میگه خب این که خیلی حرف پیشرفته ای نیست، الان بیاید ببینید برای زن چه امکانات و حقوقی قائلن. خب شما باید اون پیچ تاریخی رو بگردید پیدا بکنید که از کی اتفاق افتاد، کی این کار رو کرد، از کدوم دوره زن به عنوان یک انسان به رسمیت شناخته شد. اینا بحثای مهمی است. بله الان که نگاه میکنیم نگاه نمیکنیم که این عقبش از کجاست، عقبش از این حقایقه. تو دوره‌ای که رسما دختر رو زنده به گور میکنن، یا چیز کمی نیست، مردم حجاز هم مردم اونجور عقب افتاده‌ای نبودن. اینا رو شما بدونید. بعضی از مستشرقین خیانت کردن در حق مردم جزیره العرب، اینا رو یه مش آدمای وحشی معرفی کردن، در حالی که اینطور نبود. مردم جزیره العرب در این حالی که یه سری توحشات بینشون بود، در این حال مردم متمدنی بودن، مردم با فرهنگی بودن، همینقدر که بین این مردم ادبیات و شعر یه امر رایجیه. هر ملت، خب یه ملت متوحش که شاعر نمیشن، که ملت متوحش که ظرافت کلام پیغمبر و قرآن رو نمیفهمن، باید توی قوم و قبیله این آیات خونده بشه که اینا بفهمن ظرافت ادبی رو، باید ادیب باشن تا بفهمن. مردم حجاز ادیب بودن، ادب هم ادب شعری و ادب گفتاری این احتیاج به این لطافت‌هایی داره که داشتن اتفاقا این لطافت‌ها رو. پس یه توحشاتی در جامعه عرب، در جزیره العرب آدم می‌بینه، ولی یه لطافت‌هایی هم هست. و عجیب اینه که اتفاقا توحش‌ها به نسبت این قوم لطیف، این زنان مظلوم، این دختران مظلوم، البته استدلال هم داشتن پشت کارشون، اینم بدونید. چرا دختر رو زنده به گور می‌کردن؟ میگفتن که دختر وقتی بزرگ میشه، من عربم، غیرت دارم، حساسم، تعصب دارم، ما دائما در جنگیم، پس فردا که ما جنگیدیم قبیله اونا اگر بر قبیله ما فائق شد، غلبه کرد، این دختر منو به بردگی میبره، این غیرت من اینو اجازه نمیده، بذار پیشا پیش بکشمش که دست اون نیفته. بعد اون طرف میاد پیش پیغمبر اکرم میگه که آقا من 10 دخترم رو زنده به گور کردم، این توبهش چی؟ که از رو برمیگردونم، این چیز کمی نیست، شوخی نیست، 10 دختر رو زنده به گور کردم. یا ماجراهای عجیب و غریب دیگری که زیاد شنیدید، این جامعه به اینجا میرسه که حق ارث زن رو به رسمیت میشناسه. این آیات رو شما ببینید، این آیات رو با فضای امروز ما شما فهم نکنید، با فضای جزیره العرب فهم بکنید. للنساء نصيب مما اكتسبن، این پول مال خودشه، این سرمایه اقتصادی مال خودشه، حق همین الانش به خیلی خانواده‌ها، به خیلی اقوام و طوائف نمیشه این حرفا رو زد که آقا این خانوم این مال خودشه، این اختیارشو داره. نمیشه بعضی جا این تهجرها هست، شما حق نداری بدون اجازه او تصرف در اموالش بکنی، مگر اینکه او یه اذن عمومی به شما داده که آقا این اموال، این جهیزیه که من آوردم تو خونه، این اجازه میدم شما تصرف بکنی، که معمولا هم همینه دیگه، مفاد این که جهیزیه رو میارن همینه، یعنی این جهیزیه برای اینکه با هم زندگی بکنیم. ولی اینکه حالا مرد بدون اجازه برداره اینو ببره بفروشه، قطعا مشکل داره. اینا من مشکل مالی داشتم، برداشتم این جهیزیه، این بخش از جهیزیه رو برداشتم بردم فروختم. یا اون انگشتر طلا و سرویس طلایی که برای زن میخره، مال خودشه. و اینا بدونید اینجا احکام، اتفاقا احکام حالا بگم ناجور یا جوری هم پیش میاد که خیلی توجه بهش ندارن. اگر یه خانومی مهریش اندل مطالبه بود، من سربسته بگم و برم، چون میدونم که الان 80% ملت ایران را اقل با این فتوا و این مسئله به مشکل برمیخونه، درصد طلاق بعد از این فتوا، بعد از شنیدن این فتوا به طرز چشمگیری بالا خواهد رفت. اگر مهریه خانومی اندل مطالبه بود، نه اندل استطاعه، اندل مطالبه بود و مهریه به اندازه‌ای بود که باهاش حج به جا آورده بشه، الان مثلا 20 میلیون چقدره که حج میرن، اگر مهریه خانم در این حد بود، مطالبه آن واجب است و او مستطیعه، باید پولو بگیره برداره بره مکه، مال خودشه. خب اینا توجه بهش نیست، مال شماست، مهریه شما حق شماست، سهم شماست، نصیب شماست، از اون استطاعت ایجاد میشه. طلای شما اگر در حدی باشه که استطاعت ایجاد بشه، حتی برخی طلاها ممکنه زکات بهش بخوره، اینا مسائلیه که معمولا بهش دقت نمیشه. به هر حال به رسمیت شناخته خدای متعال حقوق اقتصادی زن رو. این یک آیه. آیه دوم، خیلی این آیه قشنگه، در سوره مبارکه بقره آیه 234، فلا جناح علیکم فی ما فعلن فی انفسهن بالمعروف. تو دوران عده، خب یکی از تفاوت‌ها اینه، مرد وقتی طلاق میگیره عده‌ای نداره، یک دقیقه بعدش میتونه ازدواج کنه، ولی خانم چی؟ احکام عده رو میدونید؟ یه خیلی توی مسائل نبودید، حساس نبودید توی مسائل. اگر از عقد موقت جدا شده خانم، دو تا طهر، یعنی دو بار خون ببینه و تمام بشه، پاک بشه، نه صرف خون دیدن، پاک شدنش، دو تا پاکی، دو تا، این عدهش تمام بشه. اگر عقد دائم بوده، طلاق گرفته، سه تا طهر، یعنی سه بار خون ببینه، پاک بشه. اگر همسر او از دنیا رفته، این چقدره؟ 4 ماه و 10 روز. درست شد؟ بگم دوباره، عقد موقت 2 تا طهر، طهرم توضیح دادیم، عقد دائم، طلاق، طلاق از عقد دائم، عقد موقت که طلاق نداره، همینقدر که میبخشه تمام میشه، عقد دائم 3 تا طهر، مرگ شوهر 4 ماه و 10 روز. تازه توی این 4 ماه و 10 روز یه سری احکام هم داره که توی طلاق نداره، مثلا اینه که حداد با هی جیمی برای خانم واجبه، آرایش نباید بکنه تو این 4 ماه و 10 روز، خواستگاری او، حالا همسه توی اون ایام عده دیگرش هم خواستگاری او به این به معنای اینکه درخواست ازدواج بشه حرامه. در ایامی که شوهر او از دنیا رفته سختگیری‌های بیشتری هم هست. خب حالا یه آقای خانمش از دنیا رفته، رو بچه خوندیم با هم دیگه، با فاطمه زهرا سلام الله علیها که مثل دیروزی ازدواجشون بود، به امیرالمومنین فرمودن که علی جان من میدونم شما بعد از من طاقت ندارید، دقیقاً تعبیر همینه، میدونم از اینو دیگه میگم روزخونه نمیخونه، این دقیقاً اون بخش وصیت از زهرا که میگن منو شبانه غسل بده و کفن کن و اینا، اون بخشا رو همه میخونن، این تیکه رو چون دعوا میشه کل مجلس به هم میریزه، این تیکه رو رد میکنن روزخونه، این تیکه هم جز مختله نمیگن که بعد از من، یک هفته بعد از من ازدواج کن، یک هفته. خب آقای انصاف نیست اون ور بعد 4 ماه 10 روز. تازه میگه اگر جارو زدن جلو در خونش به قصد خودنمایی باشه که بقیه ببینن و خلاصه یه مشتری و یه چه میدونم خواستگاری پیدا بشه، اینم حرامه. خیلی سختگیری‌های عجیبی شده که اینم معمولا رعایت نمیشه دیگه. حالا ما می حرفا نمیزنیم چون ما متهم به تهجر میشیم. شما فکر کنید مثلا این چیزا هست، حالا اصلا نیستا، فکر کنید این هم چیزای ممکنه باشه. اینجور سختگیری برای خانم میشه، برای آقا هیچ سختگیری نمیشه. حالا من دیگه بعضی چیزا رو که دیگه اصلا کلا اصلا تو دین نیست که مثلا میتونه چهار تا بگیره اون نمیتونه، این هست که نداریم مثلا اینا که هیچی. مثلا ممکنه وقتی بعدن زمان امام زمان یه همچین احکامی بیاد که مثلا به آقا اجازه بدن، مثلا میگم آقا خدای نکرده اصلا امام زمانی هم که بخواد همچین کاری بکنه از عدالت قاعدتا ساقط میشه. میگفت یکی از دوستان ما میگفتش که پدر من روزخون بود تو یکی از این جلسات تهران، نمیدونم اینجا گفتم یا نه، میگفت که داشت روزه میخوند، میگفتش که امام حسین اومد خیمه با همسرانش وداع کرد. میگفت یکی از این خانم پاشد گفت مگه امام حسین چند تا زن داشتی؟ میگفت این روزه خون گفت نمیدونم 3-4 تایی داشته. میگفت با عصبانیت پاشد گفت همون بهتر که کشتنش. با عصبانیت اومد بیرون. یا یه خانمی اونجور که شنیدم از مقلدین، خدا حفظ کنه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی، از مقلدین ایشون بوده، با خبر میشه که ایشون دو تا همسر دارن، ایشون دو تا همسر همزمان دارن و از هر دو هم بچهای فراوانی دارن و خیلی هم نسل خوبی دارن، از آقازاده هاشون هم دوره بودیم ایام طلبگی. بعد این همین شنیده بود که آقای مکارم شیرازی دو تا همسر دارن، ازشون عدول کرده بود، گفتم من مرجعمو عوض میکنم. هر چی بهش گفتم گفت نه من نمیتونم زیر بار برم. به هر حال اینم یک مسئله است باید دقت کرد. حالا خلاصه یه همچین، البته اینا همه توضیحات داره، من البته میدونم، الان من اینا همینم که میگم الان همین الان نمیدونم غیبت های مکارم شد اینا که گفتیم یا چی بود یا چی و توضیحات بدیم دیگه. البته ایشون ماجرا داره، تبلیغ میرن، بعد خانمی اونجوری که گفته شده ازشون درخواست میکنه، میگه آقا من مجردم اینها، ایشون به همسرشون میگن که بالاخره اینجور مسئله مطرح شده. همسرشون هم میفهمن که خب چه اشکال داره، خونه ما که دو تا اتاق داره، یه اتاق مال ایشون یه اتاق مال من، حالا کی جرأت داره این حرفا رو؟ من همین الانش میترسم برم خونه، با اینکه الان خانواده ما اینجا نیست. به هر حال حالا دیگه خدا صبر بده به خانم ها، واقعا این مسئله سختیه، حتی قرمزیه که. و تقریبا اونجوری هم که من فهمیدم خدا در سیر و سلوک خانم ها، حالا اینو به عنوان شوخی بگم، در سیر و سلوک خانم ها هیچ چیزی رو لحاظ نکرده غیر از هم یه دونه رو، هم یکی رو اگه بتونن تحمل بکنن و پاش بیستن، چون فهمون که غیرت المرأت کفر رو این امیرالمومنین در نهج البلاغه فهمون، غیرت برای زن کفره و این دقیقا غیرت، چشم نداره غیر رو ببینه در حریم خودش. خب خیلی سخته غیرت برای، خب بعضی محاسن هست برای آقایون حسنه برای خانوم ها عیبه، بعضی چیزا برای خانوم ها حسنه برای آقایون عیبه. فرمود ترس، بخل و تکبر، این سه تا برای خانوم ها خوبه، در برابر نامحرم برای آقایون بد. از اون طرف غیرت برای مرد حسنه، برای خانوم ها بد. الان برعکس شد، زنا غیور، مردا بی غیرت. یعنی زمان این مهندسی خلقت کلن ایخته به هم، مردان بی غیرت و زنان غیور، این میشه جامعه به هم ایخته و آشفته و اینجور از هم گسیخته. این مشکلاتی که پیش میاد همین هست، هیچ کی سر جای خودش نیست، اون کار کرده خودش رو نداره. غیرت هم که گفته میشه به این معنای تعصبای علکی که بعضی وقتا میان توی مشاوره ها و اینا، عرض کردم میگه من فهمیدم خانومم قبل از ازدواج پیج اینستاگرام داشته، میخوام برم طلاقش بدم. شاگرد که نمیشه، باید دوستانی که با ما درس دارن، طلبه هایی که درس ما میان، چقدر ما چند ساعت من مشورت دادم صحبت کردم، آقا کتابی این غیرت نیست دیگه، اینا این دیگه خیلی بیش از حد، این افراطه، زیر بار نمیره. میگه اگه یکی اومده یا نامحرم اومده پیج اینو لایک کرده من چیکار کنم؟ حالا اونم تو پیجش هیچی نذاشته بوده، همینی که این اکانتو داشته، بالاخره ممکن یه دایرکتی به این داده، این افراطه دیگه. دیگه حالا من میگم ممکن همین الانم یه عده درشون بجنبه، اینا اینجوریه، چون این مرض ها مصریه، گاهی یه مرضی میگی توی جمعی که مثلا در مورد وسواس، یه خانومی وقتی یه شهری با من تماس گرفت و وسواس داشت، این حالاتشو من گفتم تا یه هفته همین حالاتو پیدا کرده بودم، گفتم نسبت به فلان رنگ وسواس دارم، من اون رنگو میدیدم حالم بد میشد. نه مصریه دقیقاً اینجور چیزا، همین انتقالش هم آدمو آسیب میزنه. به هر حال قرآن میفرماید که بعد از عده، حالا این عده رو که تعیین میکنه، بعد از این عده این دیگه اختیارش کامل با خودشه، هیچ کسی هم... بعد جالبه اینم بدونی، ولی که چیزایی که عمل نمیشه اینه، خانومی رو که طلاق میدن تا یک سال باید اون آقا منزل این خانم رو تأمین بکنه، یعنی همون منزلی که توش بوده. اینا از احکام که عمل، حالا این وریا رو میگیم این وریا رو نمیگیم، اینا بحثای مفصلی است بالاخره. بعد خود همین بحث مهریه، بحث نفقه، مهریه که میگن کی داده کی گرفته، مهریه رو هم اول کار باید داد. این من قبلا عرض کردم، بعد دیدم یه عزیزی تو این شبکه‌های مجازی به من پیام دادن که از دانشجوهای سابق همین دانشگاه بودن، گفتن که آقا اینو چرا پیگیری نمی‌کنی، این خیلی بحث مهمیه، چرا یه بار فقط گفتی، چند بار بگو، انقدر بگو که این گفتمان بشه که وقتی میان خواستگاری جهیزیه از ما نخوان، مهریه رو نقدش کنن با همون جهیزیه رو بگیرن، همین کاری که امیرالمومنین و حضرت زهرا کردن. خیلی هم درست، راست میگی. امیرالمومنین وقتی اومدن خواستگاری چیزی نداشتن، یه زره داشتن، شمشیر داشتن، یه زینه اسب داشتن، اینا سرمایه امیرالمومنین بود. حالا اینا هم که میگن تا وضعیت خوب نیست نرو، البته اینا هم که میگی میگه که اینا مال اون دوره بودن، اینا هم جالبه دیگه، اینا مال 1400 سال، انگار مثلا اون موقع سنگ میخوردن ملت حالیشون نبوده، ملخ میگرفتن پر میکندن میخوردن، اونا هم تو اون دوره خودشون مشکلات خودشون داشتن، الان تو دوره ما مشکلات خودمونه. اون کف زندگی و اون حد قناعت رو باید فهمید، اون قاعدشه، نه اینکه بله منم برم زینمو بفروشم باهاش مثلا زندگیمو تشکیل بدم. بله اینا هر کسی هر عاقلی میفهمه. پیغمبر اکرم فرمودن همینا رو به عنوان مهریه برو بفروش، بیا مهریه رو بده، با همون برید اساس زندگی بخرید که گفتن، رفتن کوزه خریدن و یه زیراندازی گرفتن، زیراندازی که پتوی روشون هم بود، یعنی همونو بر میگردوندن شب، هم زیر مینداختن هم نصفه رو رو مینداختن، با این وضعیت زندگی رو شروع کردن. وضعیت بسیار ساده که وقتی نگاه کردن زنان قریش اومدن مسخره کردن حضرت زهرا رو، این نکتهش اینجاست، مسخره کردن حضرت زهرا رو، گفتن تو دختر خدیجه رفته با یه جوان فقیر عرب ازدواج کرده، اینم شد زندگی مادر تو، اون همه سرمایه، اون همه دارایی، چقدر مادر تو سر خونه زندگی فرستاد، بعد تو الان وضعیت اینه؟ مثل که مثلا آدم پدرش مادرش خیریه داره چند هزار نفر رو مثلا متأهل کنه، بعد خود او با وام بره زندگی تشکیل بده، این خیلی کسر شأنه دیگه. که از زهرا گریه کردن، خطاب به پیغمبر گفتن یا ابتا، اینا اینجور به من میگن. حضرت فرمودن که دخترم تو راضی، اما تراوین ان تکون سیدت نساء العالمین، تو به این راضی نیستی که سرور زنان عالم باشی، این تو نکته هم توش هست، یعنی این میشه الگو، تو میشه سرور زنان عالم، تو به اون جنبه الگوش نگاه کن، نه به اون جنبه که حالا مال و اموال. به هر حال مهریه رو نقد کردن شو جهیزیه، این هم یه قاعده است دیگه. خب ما اینا رو رعایت نمی‌کنیم، به دو جاش می‌رسیم، می‌بینیم که این اگه بخوام عمل بکنیم کلش آسیب می‌بینه. من قبول دارم که بعضی چیزایی که گفته میشه، برخی از حقوقی که در مورد آقایون یا خانم‌ها گفته میشه، این اگه صرف مطرح شدنش یه اهرم قدرتی میشه و طرف مقابل پدر اون یکی رو در میاره. ما باید کل مجموعه رو با هم ببینیم. این که آقا بدون اجازه شوهر نمیشه رفت بیرون، خب اینو مرد دستش بگیره و دیکتاتوری کنه. خب شما اینم لحاظ بکن که اگه طلاق دادی باید یک سال تامینش بکنی. بحث نفقش هم لحاظ کن. بحث این که سالی فصلی یه دست لباس باید برای او تهیه بکنی. سالی دوتا مسافرت باید او رو ببری. اینا رو هم لحاظ بکن. حالا هر کدوم از اینا رو که میگی، استاد ما میفهمد که یه آقا یکی از علما کتابی نوشته بود، بخش اول مربوط به آقایون بود، بخش دوم مربوط به خانم. اول کتاب تو مقدمه گفته بود که آقایون بخش خانم‌ها رو نخونن، خانم‌ها بخش آقایون رو نخونن. اکنون وظایف خودتون. بعد میگو آمار گرفته بودن 100 نفری که کتاب خونده بودن از آقایون و خانم‌ها، دقیقاً همه بخش اون یکی رو خونده بودن، یعنی آقایون رفتن بخش خانم‌ها که بزنه تو سر خانم‌ها، ببین نگاه کن اینا بعد انجام بدی انجام نمیدی، اون رفته بودین بخش خونده بود، هی به آقا ببین اینا رو انجام نمیدی، خیلی بده. قرآن میفرماید که و تواصوا بالحق، این نکته رو داشته باشید، نکته فوق العاده طلایی، بقیش بشه ان شاء الله فردا. و تواصوا بالحق ادامش چیه؟ و تواصوا بالصبر. چقدر این کلمه طلاییه، هم تواصی به حق، حق تو، و هم دیگه سفارش به حق کنیم، وظیفه و تکلیف و حق، هم سفارش به صبر. آقا این حقو داری ولی باید هم صبر کنی. یه جمله از مرحوم الله عزم بهجت دیروز خوندم، این مرد الهی چکیده کرد این کلمه رو تو این یه جمله. ازشون پرسیدن که آقا برای کانال ایشون دیروز منتشر کرد، برای زوجای جوان، موفقیت زوجای جوان چه بکنن؟ ایشون فهمید که به وظایفشون عمل بکنن، از کوتاهی وظایف نسبت به دیگری چشم پوشی بکنن. این بخش دومش از اولی مهمتره. کار خودتو انجام بده، به کار دیگری گیر نده. دقیقاً الان برعکس، عامل اصلی این که طلاق میره بالا یکی از عوامل اصلی، این جزء دو سه تا عامل اصلی همینه. وظیفه خودش انجام نمیده، بعد با وظایف آشنا میشه فقط برای اینکه خیر طرف مقابل بگیره. وظیفه شناس برای اینکه بدونه این من الان بابت چی ها میتونم بازخواستش بکنم. این خیلی بده. وظیفه تو بشناس، انجام بده، نسبت به وظیفه او هم چشم پوشی کن. استاد ما میفهمون دیگه، حیف هم میاد بعضی چیزا رو نگم، یا حالا ایام ازدواجم هست بعد میخوره محرم دیگه این حرفا نمیشه زد. یکی دو تا خاطره ناب براتون بگم، نه اصلا نشین، این سینه به سینه است، با یه واسطه دارم براتون نقل میکنم. استاد ما میفهمون در معیت مرحوم آیت الله العظمى بهجت رفتیم سمت منزلش، هیچ کی اینو نگفته، هیچ کی هم خبر نداره، یه نفر بوده اونجا، اون یه نفر برای بنده گفته، منم نه برای شما میگم. البته خود ایشون چند باری فکر کنم میبرن بر گفتن. خیلی ماجرای جالبی من بگم، تمام ببخشید طول کشید، واقعا حیفم اومد، نمیخواستم بگم، این شاید رزق امروز شما بود. گفتن بعد نماز، اون اوایلی که خلوت بود دور مرحوم آیت الله العظمى بهجت، خیلی کسی نمیشناخت ایشون، وای بهجت را افتادیم سمت منزلشون. منزلشون هم ته کوچه بود، یه منزل قدیمی بود که وقتی گفتن میخوایم اینجا رو پارکینگ بکنیم، اولین کسی که منزل رو تخلیه کرد داد ایشون بود. اول از همه منزل رو داد که اونجا میخوایم خراب بکنیم، منزل ما هست. که الان گرفتن پارکینگ کردن جایی که بجز آثار باستانی باشید که پارکینگ روی رو حرم شد. گفتن با آقای بهجت اومدیم و آقای بهجت وایسادن، زنگ زدن، کلید نداشتن، یکم نگاه کردن کلید ندارن، یکم زنگ زدن وایسادن، دست کردن دوباره خیلی گشتن، دیدن که کلید ندارن. حالا من یه وقت خودم خاطره از علامه حسنزاده دارم، حالا باشه طلبتون یه وقت شاید بگم که با ایشون رفتیم در منزل چه اتفاقی افتاد، ولی باشه یه وقت شاید عرض میکنم. خلاصه آقای بهجت زنگ زدن، صدای نمیاد، دری وانش، بعد گفتم آقای بهجت نشست تو پله. آقای بهجت هم ما خدافظی کردم، گفتم شما بفرمایید دیگه، یه جوری ما رو دک کرد. گفتم من پشت دیوار وایسادم میبینم که چیکار میکنه آقای بهجت، الان کسی نیست رو پشت در، رو یه یا علی بگه در رو وا کنه برو من کرامت رو ثبتش بکنیم از ایشون. دیدم نشستم رو پله، دوباره پاشد یه زنگ دیگه زد، دوباره نشست رو پله، بعد دیدم صدای دادی از درون خونه بلند شد، همسر ایشون، خدا رحمت کنه همسرشون هم دو سه سال پیش از دنیا رفت، صدای داد بلند که حالا من دقیقش یادم نیست، وقتی تهمتی هم نزدم، ولی مضمونش این بود که فلان فلان شده، من سر نمازم چرا انقدر زنگ میزنی؟ میمردی کلید میبردی با خودت. همسرشون خیلی تند با تغییر با ایشون صحبت کرد، منم پشت دیوار بسیدم هیچگی هم نبود، فقط بسیدم رو که آقای بحجه چیکار میکنه. آقای بحجه سر فناخم ببخشید در واقع ما بودیم یه دونه فضل بوهنده رو اول پیاده میکردیم. اومدن داخل منزل، آقازادهشون فهمونن که گاهی مادرم خیلی تند با پدرم صحبت میکرد، پدرم که اصلا جواب نمیداد، سکوت میکرد. خیلی که تند صحبت میکرد، تهدید آخر پدر من این بود، دیگه میخواست بگه همه گزینه‌ها روی میز است، اینو میگفت، میگفت که حاج خانم ادامه بدی غذا میرم تو اتاقم میخورم، چون سر غذا بیشتر با هم بوده، ادامه بدی این دیگه یعنی همه گزینه‌ها روی میز است، وحجرهن نه فی المزاجه. تازه به این مرحله میرسیم، میرم غذا تو اتاقم دیگه، مادر من ساکت میشه. اینا درس برا ما، یه بچه ریشو چهار تا روایت شنیده، اما اول میخواد گربرم دم هجله بکشه، به اسم خدا و پیغمبر روایت و آخوندا گفتن و این مراجع گفتن و احکام، اینا رو باید ببینیم ما، این الگوهای ما، این مراجع و علما، خدا انشالله به حق امیرالمومنین و فاطمه زهرا عاقبت ما رو ختم به خیر کنه. خدای در فرج امام عصر تعجیل بفرم، قلب نازنین حضرتش از ما راضی بفرم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.